أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فرض مسئله در جایی است مکلف اضطرار دارد به استعمال احد المحرمین یا باید استعمال بکند اناء غصبی را یا استعمال بکند اینایی را که از ذهب او الفضه است، این اضطرار دارد به حده ما، این را می دانید اگر فعل حرام به او اضطرار تریان کند، اون فعل حرام به طرب الاضطرار حلال می شود. ما من محرم الله وقد احله الاضطرار لمن اضطر علیه. در حدیث رفع هم هست که رفع عن امتی مضطر علیه، فعلی که حرام است لولا الاضطرار به اضطرار حلال می شود، ولیکن در ما نحن فیه این دوتا فعلی که هست به خصوص احده ما مضطر نیست، حرمت متعلق شده است به خصوص کل منهما. یک اینا مال الغیر است و راضی نیست مال کش در تصرف در او، و اینا دیگر اینا الذهب و الفضه است، استعمالش حرام است. هر کدام از این فعلین به خصوصهی حرام و متعلق حرمت است و مکلف به خصوص کل منهما اضطراری ندارد، اضطرار دارد به ارتکاب احدهما. در این صورت اون حرام که عبارت از تصرف در ما این مال الغیر و اینا الغیر است به او متمکن است امتثال کند، او را قدرت دارد و اضطرار هم به ترک او ندارد، اضطرار به ارتکاب ندارد، در او میتواند ترک کند. استعمال اینا الذهب و الفضه حساب بشود به او اضطرار ندارد و می تواند او را ترک بکند. جمع بینهما را در موافقت، دو تکلیف را در موافقت جمع بکند در امتثال، او را قادر نیست. بدون جهت ما نحن فی داخل عنوان متزاحمین می شوند. تکلیف این متزاحمین در مقام امتثال دو تکلیفی هست که اتفاق افتاده است مکلف به جمع بینهما فی الامتثال قادر نیست، ولیکن کل منهما منفردن حساب بشود به او قدرت دارد. مثل این که می گفتیم فرض بفرمایید وارد مسجد شده است که می بیند مسجد نجس است و آبی دارد که با او وضو و غسل وضو باید بگیرد، اون آب کم است، در تطهیر مسجد استعمال بکند برای صلات نمیتواند وضو بگیرد. اگر وضو بگیرد للصلات تطهیر مسجد را نمیتواند. صلات مع الوضو با اون تطهیر مسجد تکلیفین هستند که مکلف جمع بینهما فی الامتثال را ندارد. این را میگن باب تزاحم، تزاحم بین التکلیفین، که از احکام تزاحم بین التکلیفین این است: اگر محرز بشود یا محتمل بشود اهمیت در یکی، یا محرز بشود اهمیتش یا محتمل بشود، به حیث که در اون دیگری احتمال اهمیت نیست، اون دیگری یا مساوی است یا مرجو است من حیث یعنی من حیث اون اهمیت. بدون جهت در موارد احراز اهمیت و محتمل الاهمیه، اون تکلیفی که در او اهمیت محرز یا محتمل است مقدم می شود و سرش هم این است، خطاب اون دیگری قید بر می دارد. چون که اهم را محتمل و اهمیه را اتیان کردن، با او دیگر قدرت بر اون دیگری ندارد. اون خطاب مقید است بر این که صرف قدرت در این اهم یا محتمل الاهمیه نشود. و اما این تقیید در خطاب اهم یا محتمل الاهمیه محرز نیست، تمسک به اطلاق و خطاب می شود. این در بحثش باب تزاحم است. در باب تزاحم مقرن است که محرز الاهمیه یا محتمل الاهمیه مقدم می شود. مرجح دیگری هم در باب تزاحم هست که فعلا محل ابتلاع ما نیست. در ما نحن فی اون وجوب بله استعمال اینا و ذهب و الفضه که جایز نیست و لازم است مکلف اون استعمال را ترک کند، این یه تکلیف است. و تکلیف دیگر هم حرمت التصرف فی مال الغیر است. کدام یکی از اینها اهمیت دارند؟ گفته شده است بر این چونی که اهمیت دارد محرز الاهمیه هست، حرمت التصرف فی مال الغیر است بلا اذن صاحبه. چرا؟ برانج حرمت التصرف در ملک الغیر از قبیل حقوق الناس است. بدون جهت غیر اگر راضی بشود حرمت در برداشته می شود. اون حرمت التصرف در ملک الغیر از حقوق الناس است. می تواند بله از حقش بگذرد، بگوید راضی هستم تصرف کن، حرمت می رود. بخلاف حرمت التصرف فی انانیت الذهب و الفضه، این حرمت از حقوق الله است. و هر وقت تزاحمی شد ما بین تکلیفی که از قبیل حقوق الناس است و ما بین تکلیف آخری که از قبیل حقوق الله است، حق الناس مقدم می شود. این که حرمت تصرف در مال غیر از حقوق الناس است به این معنا که راضی بشود حرمت مرتفع می شود، ولیکن حرمت استعمال آنیت الذهب و الفضه از حقوق الله هست، این کلامی در او نیست. اما آیه و روایتی که دلالت کند هر وقت حقوق الناس با حقوق الله تزاحم پیدا کرد حقوق الناس مقدم می شود به رایه، این آیه و روایتش را ما پیدا نکردیم. عقل هم حکومتی ندارد. بله، یه مسئله دیگری هست. یه وقت در مقام تزاحم زوری می شود که احد تکلیفین دیگر قابل امتثال نیست. درست توجه کنید عرض کنم. مثل این که شخصی مرحوم شده است، استقر علیه الحج بود، حج بر گردنش ثابت بود، مستقر بود که باید از ترکش حج قضا بشود، تکلیف است، دین است حج مثل سایر دیون، از اصل ترکه خارج می شود. ولیکن این شخصی که فرض بفرمایید باید حج قضا بشود، از او دیونی هم به مردم دارد، ولیکن این دیونی که به مردم دارد، این ما ترکش وافی به دیون الناس و حج نیست. ترکش وافی به دیون الناس و حج نیست. ترکش چم است؟ اگر در دیون الناس گفتیم دیگر نمی شود حج را اتیان کرد. حج را اگر اتیان کردیم دیون الناس می ماند، ترکه وافی نیست، کلش یا بعضش می ماند، فرقی نمی کند. در این صورت ملتزم هستیم که حج ساقط است، باید دیون الناس داده بشود. نه به زهر گوش کن آقا، عرض می کنم بر این که در اشتباه میکنی مؤمن خدا. عرض میکنم بر این که صبر کن جوابش میاد، صبر کن. عرض میکنم درست ها توجه کنید، وقت کم است. عرض میکنم بله، در ما نحنفی که ترک کم است و وافی نیست به دیون ناس و به حد وافی نیست به همه وافی نیست. مقتزل 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 روایات چه وارد است که حج دین است، حج از دیون حساب می شود. البته شاره اینا دین قرار داده است، دین مالی که از اصل ما ترک خارج می شود. و مقتزل روایات این است که حج دین است و مقتزل روایات و هاکزا مفتابه این است، وقتی که مال مدیون وافی نشود به جمیع دیونش، حساس می شود، اون تقسیم می شود به اون ارباب دیون بالحساس، که همون تقسیط است در مفلس می گویند، که تحسیس می شود، حصه حصه می شود، به هر مقدار دین به حسب حصه ای که از ترکه می رسد می دهند. بدون جهت حج قابل تحسیس نیست، چون که به حج اگر حصه قرار بدهند مثل سایر دیون، حج نمیشه اتیان کرد. وافی به حج نیست، چون که حجی که از ترکه خارج می شود حج عن المیقات است، او از ترکه ولی استثناء می شود. و این اگر حصه این دین را تقسیط بکنند ترکه را بر دیون، بما اینکه حصه حج وافی نمی شود به حج، تکلیف حجی ساقط می شود. بدون جهت دین ما ترک صرف در سایر دیون می شود. و اما بر اینکه این از باب تقدیم حق الناس بر حق الله نیست، بدون جهت است که حق الله قابل امتثال نیست، قابل استیفا نیست، ممکن نیست، بدون جهت او ساقط می شود و به اون دیگری صرف می شود. و اما اگر عکسش شد، شخصی فرض بفرمایید ما ترک دارد و دیونی دارد، از اون دیون قسمتش دیون الناس است، دیون آدمی است، قسمت دیگر خمس و زکات در ذمه است که دین است، خمس و زکاتی است که دین شده است. بدون جهت در ما نحنفی ما ترک هم وافی به همش نیست. توجه کردی؟ ما ترک هم وافی نیست، چون که ما ترک وافی نیست باید حساس بشود. وقتی که حساس شد، توجه کردید، وقتی که حساس شد هم به خمس تقسیط می شود، هم به زکات، هم به سایر دیون. بدون جهت یکی حق الله است یکی حق الناس، موجب ترجیح نمی شود. این معنا این حجی خصوصیتی دارد، چون که تقسیط بر او ممکن نیست، حج ساقط می شود. بلی در یه موردی نص است که ایشان یه چیزی شنیده، خودشان سوراخ دارا گم کرده، اون اونجاییست که اون اونجاییست که شخصی بمیرد، هم در ذمه‌اش خمس است یا زکات است و هم حج را مدیون است، استقر علیه الحج است. در این صورت این ترکش وافی به تمامی اینها نیست. اگر بخواهد بر این که خمس و زکاتش را بدهیم، دیگر حج نمی شود. حج کنیم خمس و زکات نمی شود همش یا اصلا نمی شود. اینجا صحیحه معاویه ابن عمار است که مرحوم سید یزدی در عروه در باب حج هم نقل کرده است، نگاه بکنید. اونجا در صحیحه معاویه ابن عمار است که حج مقدم می شود، خمس و زکات تأخیر انداخته می شود، یعنی داده نمی شود، یا تمامیش ولو یا به بعضش، فقط حج اتیام می شود. این یه تعبدی است در باب الحج ثابت است که در باب الحج ثابت است که در باب الحجی که ثابت است در جایی است که قضا وجوب قضا الحج مزاحمت بکند با وجوب اعطای زکات در ذمه یا وجوب عدال خمس با او تزاحم بکند حج مقدم می شود. این بل حکمی است بر خلاف قاعده در باب چیزی که است در باب حج ثابت شده است. اونی که دین الله حق ان یقضا اینجا نیست، سوراخ دارا گم کرده، این صحیحه معاویه ابن عمار این را ندارد، این از که یحج تقدیم می شود حج. اون در باب صلات است، مورد دیگری است که صلات عن المیت قضا می شود مثل دیون، لان حق الله دین الله حق ان یقضا. بدون جهت در ما نحن فیهی چه هست علا حاضر اساس آیهی داشته باشیم یا روایتی داشته باشیم که دلالت بکند ما را چه حق الناسی چه هست مقدم می شود این در تزاهم بر حق الله، نه آیه است نه روایت است. این را بله در بعضی ها در باب حج هم گفتن که اصلا اون دیون الناس مقدم می شود بر این چون دیون الناس حق الناس است، ولیکن اون دلیلی ندارد، اونجا هم ذکر شده. اون مسئله حج را اگر ملاحظه بفرمایید که خلاصه مطلب چکیدهش را خدمت شما عرض کردم معلوم می شود که حال چه منوال است. بدون جهت مجرد این که این ولی تصرف در اینا الذهب ولی فی الذهب یعنی استعمالش حق الله است، تصرف در اینا الغیر حق الناس است، این موجب ترجیح نمی شود. بله این تصرف در اینا الغیر یا اهم است از حرمت تصرف در اینا توجه کردید ذهب و فضه، یا اینکه لا اقل محتمل اهمیت است، احتمال اینکه اینا الذهب و فضه استعمال او اهم بوده باشد از تصرف در مال الغیر، بله این احتمال نیست. چرا این احتمال نیست؟ سرش این است در دلیل حرمت تصرف در مال الغیر یه تعبیری هست، از اون تعبیر معلوم می شود ملاک این قوی است، توجه کردید، دارد بر این که در اون موثقه ای که سابقا خدمت شما عرض کردم در اون موثقه اینجور دارد که امام علیه السلام می فرماید موثقه، بله موثقه بله ابی بصیر است که اونجا داشت سابقا خواندیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه یعنی غیبتش معصیت است و حرمت ماله چه حرمت دمه، حرمت مالش مثل حرمت دم است. معلوم است که حرمت دم مسلم اهمیت دارد، هر چیزی با او چیز شد مزاحمت کرد اون تحریم قتل حرمت نفس مراعات می شود. این دلالت می کند بر این که حرمت مال هم من حیث الاهمیه مثل اوست، منتها این او نمی تواند اهمیت انزوری داشته باشد، یعنی قریب به اوست. بدون جهت امر دایری بشود بر این که انسان مال مسلمانی را اتلاف کند یا در او تصرف بکند، مثل اون این است که توجه کردید امر دایر است ما بین قتل مؤمن و ما بین حرام دیگری، این مثل او می شود، منتها این مثل است نه بله تشبیه در تمام جهات است اهمیت، به ایز اون که امر دایر شد ما بین زنا یا تصرف در مال الغیر زنا مثلا مرتکب بشود، نه اینجور نیست، اون هم ایرز المؤمن است و ایرز المؤمن است، اون هم همینجور است مثل نفس است. بدون جهت در ما نحنفی از این تعبیر استفاده می شود، این قوت دلالت مربوط به قوت دلالت نیست، این لسان دلیل لسانی است که چشم از قوت ملاک می کند، مثل این که تعبیر از وجوب صلات به عماد الدین شده است، این تمسکی به قوت دلاله نیست تا اشکال بشود که در باب تزاحم تمسکی به قوت دلاله نمی شود، باید ملاک قوی بشود. نه، این تمسکی به قوت الملاک است، منتها چون که ما راهی به ملاک نداریم این را از خطاب شر چشم می کنیم. چه جور شارع تعبیر فرموده است از صلات به عماد الدین و از او اهمیت صلات محرز شده است، در ما نحنفی هم تعبیر شده است از حرمت مال مسلم، که حرمت دمه از این چشم می شود که اهمیت دارد احترام مال مسلم. بله، مرحوم سید حکیم در عروه، یعنی در مستمسک، یه عبارتی فرموده است که اون عبارت بله این مناسبتی ندارد. ایشان فرموده است حرمت تصرف در مال الغیر اهمیت دارد، چون که در او تنزیل شده است حرمت مال مسلم به منزله دم مسلم کما ذکرنا. ولیکن در روایات تحریم آنیت الذهب والفضه تعبیر به ینبغی شده است. ینبغی یعنی ضعف دلاله. این ضعف دلاله، این اشکال وارد است که خب تعبیر به ینبغی بشود. ینبغی بعد از این که اثبات کردیم که مراد حرمت است می شود حرام. این ضعف دلالت است، یعنی دلیل مثل دلیل او قوت ندارد، مثل اون دلیل حرمت الغصب. این دلالتش دلالت ضعیف است، به لفظ ینبغی است، یکرو است. ولیکن بعد از اینکه ملتزم شدیم حرام است، ملاکش قوی است یا ملاکش ضعیف است، او ربطی به قوت دلاله و ضعف دلاله ندارد. بما انه بدون جهت فرض بفرمایید اگر گفته بشود که ینبغی ان لا یقتل مؤمنان متعمدن، این ینبغی بگوید، و از اون طرف بگوید برای این چه یحرم التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، امر دایر است ما بین قتل نفس مؤمن یا تصرف در مالش، ما بین وجوب الاحیاء نفس مؤمن یا تصرف در مالش. مؤمن در کشتی سوار شده است، کشتی هم مال خودشه، امر دایر است ما بین این چه خودش کشته بشود و اموالش نجات داده بشود در کشتی، چون کشتی این زور بماند غرق می شود، یا اموال را بریزن تو دریا تلف بکنن خود مؤمن زنده بماند کشتی غرق نشود. بلا اشکال در این صورت باید احیا بشود نفس مؤمن، ولو در دلیل احیا ینبغی گفته بشود و من احیا، چون مفاد ینبغی است، و من احیا نفسم و کأنما احیا الناس جمیعا، که اصل کأن دلالت به وجوبش هم اشکال می کنند، ولیکن از خارج می دانیم که احیا واجب است، تحفظ بر نفس مؤمن از تلف واجب است. علا حاضل اساسی که هست، بدون جهت در باب تزاحم به قوت دلاله و به ضعف دلاله نگاه نمی شود. یا حکیم یا خدا یا رحمت الله علیک، تعبیر به ینبغی کردن این چشم از هیچ چیز نمی کند. بعد از این که ملتزم شدیم که حرام است استعمال آنیت الذهب والفضه، بله این تعبیر باید این زور بشود که تعبیری که در ناحیه حرمت التصرف فی این آل غیر شده که از او چشم شدت ملاک شده است، اون معنا در این طرف نیست، بدون جهت ولی اون طرف یا اهمیت دارد محرز الاهمیه است یا محتمل الاهمیه، بدون جهت مقدم می شود. عرض می کنم این را از خارج می دانیم که دم مسلم در خارج مقدم عرض کردم، می دانیم دم مسلم با سایر محرمات اگر تزاحم کند باید الهیه، نه بایش ولو شرعیه، سایر محرماتی که حق الله هست مزاحمت بکند باید حق دم چیز مراعات بشود. امیر دایر از جنسان دروغ بگوید یا قتل نفس محرم را توجه کردید نجات بدهد، او قتل را باید نجات بدهد. یا کزا محرم دیگری محرم الهی بوده باشد، رو این حساب است، این هم که تنزیل شده است منزلت او، معلوم می شود که حرمت تصرف اگر با بله حرام با تکلیف دیگری تزاهم کرد او مقدم می شود، مثل قتل نفس است. دو حق چه گفتیم؟ گفتیم قابل اسقاط است، یعنی ما می فرمایند که ما که عرض نکردیم حق الناس معناش این شد که تکلیف اختیارش به ید الناس است. اگر گفت راضی هستم تکلیف ساقط می شود، مراد از حق الناس اینه. توجه شدید رو این حسابی که هست بدون زدم از معلوم می شود که حرمت قتل نفس از حقوق الله است، حق الناس نیست. حرمت تصرف در مال الغیر از حق الله حق الناس است. حرمت قتل نفس مؤمن حق الله است. بدون جهت مؤمن ای به که راضی هستم بکش، مرا نمیشه کشت. بدون جهت در ما نحنفی از این روایت استفاده شد به این معنا، چون حرمت تصرف در مال غیر اجر اهم است، اهم هم نباشد لااقل محتمل الاهمیه است، او مقدم میشود. بعد مرحوم سید قدس الله نفسه الشریف مسئله ای را میگوید که با بعوانی با مسئله تمام میشود. و اون مسئله جاییست که بعد از فراغ بر این که استعمال آنیت الذهب و الفضه حرام است، کلام در بله در موارد شک است. چه می شود به ما که برای مثلا انسان مهمانی رفته جلوش یه اینایی می آورند، مثلا فرض بفرمایید، چه شک می کند آیا این ذهب است یا فضه است، یا اینکه مثلا فلز آخر است شبیه به فضه است یا شبیه به ذهب است، چه استعمالش حرام نبوده باشد فلز آخر. تارتن شک من حیث الماده می شود که ما فی هذا المثال، کاسه بودنش کازه است، فنزان بودنش فنزان است، گوری بودنش گوری است، ولیکن نمی داند از فضه است یا از غیر الفضه، در ماده شک دارد. شبهه هم شبهه بله فرض بفرمایید، شبهه شبهه خارجی است، بله ذهب را می داند که چیست، فضه را می داند چیست، و فلزات آخری که از حکم آنها را می داند، نمی داند این در خارج از فلز است، فلز آخر است یا ذهب است و فضه است. فرض بفرمایید خودش هم می تواند امتحان بکند، رب ما تیزاب دارد بزند ببیند این می رود، معلوم می شود ذهب نیست فلز آخر است. یا فرض کنید متمکن از تصرف نیست، ولیکن باید مثلا طول بششد تا تصرف کند ببرد نشان بدهد. در شبهات موضوعیه که فحص لازم نیست، فحص منجم بشود یا ممکن نشود، این ارتکابش یعنی استعمالش عیبی ندارد، شرب از او اکل از او عیبی ندارد. چرا عیب ندارد؟ اولا استصحاب معین موضوع هست، برانچه این اناء خارجی یه وقت ذهب و فزن در زایی که مردد است بین ذهب و غیر ذهب، یه وقت این اناء خارجی ذهب نبود، همون استصحاب دم ازلی، به حمل شایع اناء ذهب نبود، همین اناء یه وقت به حمل شایع بینای ذهب نبود، قطعا همین زور است، به حمل شایع نه به حمل اولی، به حمل شایع اینای ذهب نبود. موضوع حکمم اکل و شرب در اینای ذهب به حمل شایع اینای ذهب است، اوست، به حمل شایع اینای ذهب و الفضه نبود. الان کماکان خب موضوع حرمت مرتفع شد، لازم نیست اثبات بکنیم که اینای غیر ذهب و فضه است، اونا موضوع حکم نیستن، هر اینایی تصرف در او، هر شیء اینا هم خصوصیت ندارد، هر شیء استعمال و تصرف او حرام است الا آنیت الذهب و الفضه. در مانع نفی استصحاب گفت این آنیه ذهب و فضه نیست، از تحت موضوع حرمت خارجش کرد، بدون جهت می شود حلال. اگر کسی در این استصحاب اشکال بکند که نه من استصحاب را در عدم ازلی حجت نمی دانم، اون وقت نوبت میرسد به اصل حکمی. اصل حکمی از حالت الهلیه است. نمیداند استعمال این اکل در این حلال است یا حرام، کل شیء حلال. کیش اگر استصحاب جاری بود شکی در حرمت نداشتیم، میدونستیم حلال است، میدونستیم تعبدی، اعتبار شاره علمی بل داشتیم که آنیه ذهب و فضه نیست، اون اصل موضوعی بود. اگر از او صرف نظر کردیم گفتیم استصحاب در عدم ازلی جاری نیست، نوبت به اصل حکمی میرسد. و اما در جایی که بله توجه کردید اینایی را آورد، چیئی را آوردند بله پیش انسان که نمیداند این اینا اصلا صدق میکند، شک در هیئت است، به این هیئت عنوان اینا صدق میکند، چون که موضوع تحریم اینا ذهب و فضه بود، به این معنا اصلا عنوان اینا ذهب یا آنیت الفضه صدق میکند یا نه. مثل پایه استکناج سابقا معمول بود، از نقره بود، ولیکن اون پایه پایه بود که بله فرض بفرمایید قید قید بود، مثل این فنجان نبود که توش آب مستقر بشود. شک می کند آیا به این پایه استکان اینا الذهب والفضه صدق می کند یا اینا الذهب والفضه صدق نمی کند، که نوعا شبهه مفهومی می شود. مفهوم اینا را نمیداند، مفهوم ججور است. اینجا آمی نمیتواند از خودش بله و اصل جاری کند، اینجا باید رجوع کند به فتوای مجتهدش. اگر مجتهدش از ادله فهمیده است اونی را که شاره بله حرام کرده است، حتی این را هم شامل میشود، حتی این را شامل می شود اونی که شارع نهی از او کرده است. نه النبی صلی الله علیه و آله عن آنیت الذهب والفضه، به این هم آنیه گفته می شود و فتوای به حرمتش داده بشود. اون عامی که شک دارد باید به این فتوا عمل کند، چون که حجت دارد، فتوای او حجت است، علم به خلاف که ندارد، خود عامی که نمی داند، احتمال میدهد که بله این هم بله فرض بفرمایید حرام باشد و اینا الذهب باشد، مجتهدش گفته است استعمالش حرام است و اینا است. بدون جهت در ما نحن فیه ولو من شک در موضوع است، ولیکن کما بینا سابقا در موارد شبهات مفهومیه، اگر اون مفهوم سعه یا زیگش را خود مجتهد، چون خودش هم از اهل عرف است، تشخیص داد بر طبق او فتوا داد، مقلد اگر علم به خلاف نداشته باشد فتوای او حجت است، بدون جهت فتوای او حجت است. و من هنا ذکر آن سید حکیم گربر رحمت الله علیه که آمین زن نمیتواند خودش رجوع بکند، باید به فتوای مجتهدش رجوع کند در موارد شبهات مفهومیه. اگر مجتهدش فتوا داد بر این چین حرام است، او حجت بر عامی است که علمی به خلاف ندارد و باید به او اخذ بکند. و اما اگر فرض بفرمایید او فتوای به حلیت داد، عیب ندارد، یا او احتیاط کرد، میتواند رجوع بکند به مجتهدی که دلیل حکم به حلیت میدهد. خود مجتهد در این موارد شبهات مفهومیه نمیتواند قبل الفحص به تمسک به اصل کند، که احتمال میدهد که حکم این مسئله کلی اون پایه استکانی که این نحوه است در او استکان گذاشتن و چای خوردن چه جور است، حکم کلی است، مجتهد نمیتواند رجوع به براءت بکند. ابتداعا باید فحص بکند از ادلهی که تحریم کرده بود اینا و الذهب والفضه را، و از عنوان بنا فحص بکند. اگر فحص کرد فهمید که نه این هم مورد حرمت است، توجه کردید فتوا داد. اگر نرسید به دلیل حرمت، بعد الفحص هم نیاورد دلیل که این نابوده باشد، اون وقت مجتهد بعد الفحص رجوع می کند به کل شیء حلال. جای استصحاب هم نیست اینجا. چرا؟ چون که شبهه مفهومیه جای استصحاب نیست، در خارج شکی ندارد که پایه استکان است، خودش هم پایش همین زور است، نگره است، ذهب است، این نهو است. اما به این عنوان اینا صدق می کند یا نمی کند شک در این است. بینا سابقاً استصحاب معنای لفظ را تعیین نمی کند. استصحاب در موارد شک در وجود خارجی که خارجیت شی مشکوک است در او جاری می کند. اینجا در خارجیت مشکوک شک نیست، شک در عنوان خارج است که به اونی که در خارج معلوم است چیست چه لفظی گفته می شود، اسمش چیست. استصحاب در این صورت حجیتی نداند. و سید رجوع می کند به رفع نمت مالا یعلمون یا کل شیئن لکه حلال، ولی فتوا می دهد. بله اگر در شبهه در موارد شکی در هیئت شبهه مستاقیه فرض شد، مثل اینکه شب انسان تو خواب آلود است، از خواب پاشیده آب خواسته، توا هم تاریک است، یه کاسه آوردن، توجه کردید، یعنی یه چیزی آوردن که توش آب هست و میداند بر این که فرض بفرمایید این از ذهب است یا از نقره است، این را میداند، اما نمیداند اینا صدق میکند به این یا صدق نمیکند. ته آفتاب است، فرض کنید اینا صدق نمیکند، آفتاب است، ته اوست. اینجا اگر در ما نحرفی شبه شبه مصداقیه بود لظلمت نتوانست تشخیص بدهد که اینا هست یا نیست، ولی شبه موضوع حق مقلد است، خودش رجوع میکند، چون در شبهات موضوعی خود مقلد اصالت علیه را جاری میکند. خدا آمی، چون که شک در موضوع دارد، موضوع یعنی مصداق موضوع دارد، شبه شبه مصداقی است، حکمش را میداند و رجوع میکند توجه، حکمش را هم از خود مجتهد میداند که هر چیزی که حلال است یا حرام ندانستی بگو حلال است، بدون جهت رجوع به براعت میکند. هازا کله فی هازه المسئله یک الکلام انشاءالله تبارک و تعالی فی احکام تخلیه.